أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وجوهی که درباره لا إكراه في الدين مطرح شد نوعاً به عرض رسید، ولی نباید اون وجه کلامی را با وجه فقهی یک جا ذکر کرد. اگر گفته شد که این لا اکراه فی الدین نظیر لا جبر و لا تفویض است که ناظر به یک مسئله کلامی است، از یک امر تکوینی خبر می دهد، اونگاه حکمی که متفرع بر این می شود فقط یک حکم ارشادی است نه مولوی. و اگر گفته شد لا اکراه فی الدین جمله خبریه است بدایع انشاء القا شد، یعنی کسی را اکراه نکنید، نظیر لا حرج فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، نظیر این تعبیرات است که مسئله فقهی است، حکم تکلیفی را به دنبال دارد. و اگر کسی از این لا اکراه فی الدین که جمله خبریه است معنای انشایی استفاده کرد و گفت این خبر است به داعی انشاء، در تقریر این مطلب گفت اصلا اکراه مستحیل است، این خلط مسئله کلامی و مسئله فقهی است. اگر اکراه مستحیل است دیگر حکم تکلیفی به دنبالش نیست، می شود حکم ارشادی، چون تکلیف به محال که معقول نیست. اگر گفتیم لا اکراه فی الدین نظیر لا جبر و لا تفویض شد، یعنی اصلا اکراه دیگری بر پذیرش یک عقیده مستحیل است، اونگاه نهی تکلیفی و حکم مولوی بر او مترتب نیست. نمی شود گفت بر شما حرام است که کسی را بر پذیرش دین مکره کنید، چون اکراه شدنی نیست. پس این که گاهی بین حکم تکلیفی و مسئله کلامی یک جا ذکر می شود این ناسواب است. مطلب بعدی آن است که گاهی گفته می شود این فی به معنای علاست، لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه علا قبول الدین، نمی شود کسی را بر پذیرش دین و اسلام اکراه کرد. و فی هم گاهی به معنای علا می آید، نظیر اون چه که در آیه 71 سوره طه است که فرمود فلأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، که این فی به معنای علا است، یعنی بر شاخهای درخت شما را آویزان می کنم نه در شاخه می آویزم. این لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه علی الدین. ظاهرا این هم ناسواب است، برای اینکه اگر چنون چه حکم فقهی شد وزان لا اکراه فی الدین، وزان لا حرج فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام و امثال ذلک است، یعنی در مجموعه قوانین الهی اکراه جعل نشد. و اگر کسی بخواهد دیگری را بر پذیرش اسلام اکراه کند، خود این اکراه حکم فقهی دارد. آیا باید دید در اسلام اکراه جعل شده است یا جعل نشد؟ چون منظور از این دین مجموعه قوانین الهی است نه اون چرا که شخص میپذیرد. منظور از این دین ما انزل الله است که ان الدین عند الله الاسلام، نه اون چرا که شخص میپذیرد. حتی یقال کفی به معنای علاست، یعنی لا اکراه علا قبول الاسلام، بلکه این دین همون دینی است که ان الدین عند الله الاسلام، و در این دین در این مجموعه ما انزل الله همون طوری که رهبانیت نیست، همون طوری که ضرر و ضرار نیست، همون طوری که حرج نیست، اکراه هم نیست. پس فی به معنای خودش هست اولا، و ثانیا در آیه بعد که الله ولی الذین آمنوا است اونجا اله با فی همراه است، فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونجا که سخن از ایمان است فرمود یخرجهم من الظلمات الی النور،
نه علن نور. این اله همون معنای مناسب با فی را میدهد، ورود در اسلام، ورود به سوی اسلام. این فی در آیه محل بحث ملایم با الاس در آیه بعد. در آیه بعد فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مثل این یک کسی را بخواهند به مسجد دعوت کنند یا وادارش کنند که در مسجد قرار بگیرد و مانند آن. پس روی این دو نکته فی به معنای الا نیست. مطلب بعدی آن است که بعضی اهل معرفت برانند که لا اکراه فی الدین نظیر اون آیه است که درباره جهاد یاد شده است که بحثش قبلا در همین سوره مبارکه بقره گذشت. آیه 216 همین سوره بقره بود که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. قتال در اسلام هست اما ناخوشایند شماست، ولی در اسلام چیز ناخوشایند نیست. این لا اکراه فی الدین میگوید در سراسر دین چیز ناخوشایند نیست. بعضی روزه گرفتن برایشون دشوار است، کتب علیکم الصیام و هو کره لکم. بعضی نماز خوندن برایشون دشوار است، کتبت علیکم الصلاه و هی کره لکم، چون انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بعضی ها انفاق برایشون دشوار است، کتب علیکم الانفاق، کتبت علیکم الزکات و هی کره لکم. این امور برای مکلفین ناخوشایند است، لذا اینا را کلفت میدانند، برخلاف صاحب دلان که اینها را شرافت میدانند. وقتی هم که بالغ شدن خود را مشرف میبینند نه مکلف. لذا فرمود اصلا برنامه‌ای که کراهت درش باشد نیست، گرچه ناخوشایند بعضی ها خواهد بود. پس همون طوری که قتال برای شما کره است ولی در حقیقت خیر است و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، سراسر دین این چنین است، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. اسلام سراسرش خیر است، هیچ کره و ناخوشایندی در او نیست. پس لا اکراه فی الدین. بله، یعنی چیزی را با کره بر دیگری تحمیل کردن. اگر چنون که مسئله لا اکراه فی الدین به حکم فقهی باقی موند نه مسئله کلامی، نظیر لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا که جمله خبریه است و بدایع انشاء القا شده است و حکم فقهی را در بر دارد، یعنی هرگز کافر نباید بر مؤمن چیره شود و هرگز مؤمن نباید زیر سلطه کافر برود که حکم فقهی را در بر دارد. اگر لا اکراه فی الدین حکم فقهی را در بر داشته باشد، بعضی از مسائل قتال و جنگ باید با این کاملا بررسی بشود که آیا سازگار است یا نه. چون قتال دفاعی خواه دفاع از سرزمین، خواه دفاع از ارض، خواه دفاع از ناموس، از بحث بیرون است. و همچنین قتال با اهل کتاب، اون هم که خارج هست، برای این که دین دارن و دینشون پذیرفته است و فقط مسئله جزیه مطرح است که حتی یعط الجزیه عن یدن و هم ساغرون. پس این اقسام معارض با لا اکراه فی الدین نیست. اونها که فتنه‌گرن و آشوبگرن و زمام تبلیغ سوء محرومین به دست اونهاست، در حقیقت اسلام دارد از محرومین حمایت میکند و سران ستم را از بین میبرد. این هم به حمایت برمیگردد و دفاع برمیگردد. این مزاحم با لا اکراه فی الدین نیست. میماند یک جایی که سخن از فتنه نیست، سخن از انحراف دیگران هم نیست، سخن از ارتدادم نیست، چون اگر کسی مرتد بود به ارتداد فطری یا ملی اونم از بحث خارج است، برای اینکه این آمده در حوزه اسلام و دارد صرف نظر میکند. اگر آمده باید همه احکام را بپذیرد، مرتد چه ملی و چه فطری حکمش با کافر حربی ابتدایی فرق میکند. پس بحث ارتداد به کلا قسمه هم از محض سخن بیرون است. اگر کسی کافر حربی و ملحد بود و اهل فتنه نبود، نه تبلیغ سوء به دیگران میکرد، نه ضررش به دیگران میرسید، فقط خودش بود و عقیده انحرافی، اینجا کشتن او فقط به فقط به اذن و دستور ولی معصوم است اگر صلاح بداند. و اون جمله من مأمور شدم ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله مقصود خود حضرت است اگر یه همچه کاری بکند. و ما تا کنون هم سابقه نبود و پیدا نشد که یک شخصی که اهل فتنه نیست، جزء باند مشرکین نیست، در جنگ علیه اسلام هم شرکت نکرد، فقط مسئله برای او حل نشد. هی شاک متفحص هم هست و نتوانست مسئله را بفهمد و لجاج هم ندارد. هیچ چیزی عامل انحراف او نیست مگر سوء تحقیق او. ارتداد هم نیست تا ما بگوییم حکم فقهی یعنی اسلام قبلا بر او جاری شد. یه همچه کسی اگر مهدور و دم باشد به اذن ولی مسلمین است، اوست مختار است و مصلحت اسلام را بهتر می داند. و آیاتی که قبلا در همین سوره مبارکه بقره گذشت، محور قتال را دفع فتنه دانست، چه در آیه 217 و چه در آیات دیگر. در آیه 217 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت این بود که یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل. این فتنه همه آشوبگری تبلیغات سو است. این فتنه به معنای شرک و کفر نیست، وگرنه تکرار می شد، چون در جمله قبل این چنین بود که و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل. خب اگر منظور از این فتنه همون کفر باشد که در جمله قبل در همین آیه ذکر شد، سونن ان تکرار، منظور از این فتنه نفس کفر نیست. و اگر سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود شرک است و مانند آن، همونطوری که در بحث دیروز بررسید، برای آن است که شرکی که همراه با تبلیغ سوء است و به این مناسبت بر او فتنه اطلاق می شود، وگرنه مصحح اطلاق ندارد. بنابراین فرمود چون فتنه اکبر از قتل است، اینها را از بین ببرید تا فتنه نباشد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، یه همچه تعبیری در همین بحث ها بود. پس فتنه باید برطرف بشود، چه اونچه که در سوره مبارکه بقره بود، چه در اونچه که در سوره دیگر است که تفاوتش یکی یکون الدین لله، یکی هم یکون الدین کله لله. مسئله بعدی آن است که در شأن نزول این کریمه گفته شد بعضی از انصار به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و حضرت عرض کردند که این تجار شامی که به مدینه آمدند، بعضی از فرزندهای ما با اینها تماس گرفتند و مسیحی شدند و از مدینه به شام رفتند، من می توانم اینها را به اجبار به اسلام برگردانم؟ آیه نازل شد که لا اکراه فی الدین. این شخص که یک مسلمان متدین و متعصبی بود از انصار، با نزول آیه لا اکراه فی الدین گرچه دست از اون اکراه و اجبار برداشت، ولی بالاخره در قلبش این سؤال مطرح بود. تا آیه بعدی که در سوره مبارکه نساء قرار دارد، یعنی آیه 65، اون نازل شد که فلا و ربک لا یؤمنونم حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. هرگز اینها مؤمن واقعی نخواهند شد مگر اینکه در همه مشاجرات تو را حکم قرار بدهند و به قضای تو ساکن بشوند، نه ساکت، یعنی قلبن بپذیرند تو را در مشاجرات حکم قرار بدهند ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی واقعا بپذیرند، نه که ساکت بشوند، ساکن بشوند، مطمئن بشوند، دیگر در درون جانشون این حکم شما زیر سوال قرار نگیرد، که این آیه بعد نازل شد. در شأن نزول این کریمه مطلب دیگری هم یاد شده است و این است که قبل از اینکه رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا مبعوث بشود، دو تا پسر از یک کسی که در مدینه بعدها اسلام آورد و جزء انصار شد، اینا مسیحی شدن. وقتی رسول خدا مبعوث شد، این انصاری ایمان آورد و حضرت عرض کرد که من نمیتوانم تحمل کنم که بعضی از پاره های تن من در جهنم بسوزن و من قیام نکنم، من میخوام اینها رو به اسلام وادار کنم. حضرت فرمود نه، لا اکراه فی الدین، که این شأن نزول درباره کسی است که قبل از اسلام از شرک به مسیحیت آمده است. البته اینها را به عنوان شأن نزول گفتند. بر فرض تمامیت و صحت این اسباب نزول، هیچ کدام از اینها نقشی ندارد در اینکه اصلاق آیه و امثال ذلک را تقیید کند. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تبین را تبین گفتن نه برای خاطر آنکه تبیین یعنی توضیح، بیان یعنی ایضاح، بلکه بیان از بینونت و جدایی است. انسان یه وقتی در هم حرف میزند، یه وقتی جدا جدا سخن میگوید. وقتی در هم حرف زد، نه مبادی تصوری و تصدیقی روشن است، نه هدف و نتیجه روشن است، نه حق از باطل جدا شد، نه مقصود از غیر مقصود جدا شد. یک وقت جدا جدا سخن میگوید، یعنی مقدمات از نتیجه جدا، هر کدام وضعشون روشن، حق از باطل جدا، مقصود از غیر مقصود جدا. اگر در هم سخن گفت، این کار مبهم است و بهائم را هم که بهائم گفتن برای اینکه روششون این چنین است، مبهم خلاصه. و اگر ممتازن سخن گفت، یعنی مقدمات حرفش معلوم بود، نتیجه سخن معلوم بود، حق از باطل جدا شد، مقصود از غیر مقصود جدا شد، بین تک تک اینها از دیگری بینونت شد، این رو میگن بیان. بیان به معنی توضیح نیست، بیان به معنی تشریح نیست، ریشه‌اش از همون بینونت است. وقتی انسان مقصود را از غیر مقصود جدا کرد، محل نزاع را از غیر محل نزاع مشخص کرد، دلیل را از غیر دلیل مشخص کرد، نتیجه را از غیر نتیجه تشخیص داد، بینونتی در کلامش پیدا شد نسبت به این امور یاد شده، میگوین او اهل بیان است. و این را ذات اقدس اله به انسان مرحمت کرد که علمه البیان. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. و این بیان غیر از نطق است. فرمود دین بیان است، لذا خدای سبحانه بود هازا بیان للناس و هدن، یه چیز مبینی است. اونگاه فرمود قد تبین الرشد من الغی، یعنی تقطع بینهما، امتاز الرشد عن الغی و تمیز الغی عن الرشد. جای مخلوط نیست که مشتبه بشود. مشتبه برای آن است که انسان درست حق را ارائه نداد، رنگ باطل در حق مونده، باطل را درست از حق جدا نکرد، رنگ حق در باطل مونده، اینجا جای شبهه است. اما خدا فرمود هازا بیان للناس، جا برای ابهام نیست. کل دین و وحی بیان است. درباره خصوص رشد و غی هم فرمود قد تبین الرشد من الغی، لذا فرمود اگر کسی رشید بود یحیی من حیان بینتن، و اگر کسی قاوی و زال بود یهلک من هلکه عن بینتن. یعنی بعض این که مطلب بین شد، کاملا مرز حق از باطل و مرز باطل از حق جدا شد، از اون به بعد انسان یا هالک است هلاکتن بینتن، یا ناجیست نجاتن بینتن. قد تبین الرشد من الغی. پس اونچه که در آیه 42 سوره انفال آمده است فرعیست از این اصل. اصل جامع همان است که فرمود هازا بیان للناس و هدن. متفرع بر اون اصل همین آیه محل بحث است که قد تبین الرشد من الغی. متفرع بر این اصول یاد شده آیه 42 سوره انفال است که لیهلک من هلکه عن بینتن و یحیی من حی عن بینه. و اگر شاهد را هم بینه میگویند، برای اینکه او خوب درست حق را از باطل باین و جدا میکند. پس لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اونگاه بر این تبین رشد از غی مطلبی را متفرع کرد. رشد ظاهراً در بحث‌های قبل گذشت که به چه کسی میگویند رشید و رشد چیست و راشد چیست. به استناد آیات سوره حجرات اینا مشخص شد که اگر کسی دارای اوصاف ثبوتی مشخص به سلبی معین بود اهل رشد است. که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. اگر کسی دارای اون دو وصف ثبوتی کامل بود و دارای این سه وصف سلبی بود، او رشد دارد. که بحثش ظاهرا در مسائل و مباحث قبلی گذشت، از سوره مبارکه حجرات هم استمداد شد. اونگاه فرمود فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. گاهی خدای سبحان از دین تعبیر به حبل می کند، گاهی تعبیر به عروه وسطا می کند. این حبل اون تناب بافته ای نیست که در یک گوشه قرار بگیرد، چون تمسک به او سودی ندارد و عدم تمسک به او ضرری ندارد. اگر یک کسی به چاه افتاده است، تناب ناگسستنی به یک سقف مستحکم بسته است، به این چاه افتاده میگویند اعتصم به حبل، این را بگیر که بالا بیایی، نه این که بگیری که بمانی، چون گرفتن ندارد که، چه بگیری که نگیری تا جایی. این که بود وعتصمو به حبل الله، نه یعنی بگیر، بگیر و بالا بیا، برای این که تناب به جای بالا بسته است. و روایات فراوانی در ذیل حدیث شریف ثقلین آمده است که انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، یکی ثقل اکبر است و دیگری ثقل اصغر. در ذیل این حدیث آمده است که ثقل اکبر یعنی کتاب خدا حبلی است ممدود که احدو طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایدیکم. خب یه طرفش به دست خداست، شما اگر محکم قرآن رو بغل زدی، این اعتصام به حبل نیست، مثل چاه افتاده ای که تناب رو محکم گرفته، این سودی ندارد. اعتصام کنید که بالا بیایید. فهمود تعالو، تعالو را در بحث قبل ملاحظه فهمودید، اون کسی که بالاست به پایینی میگه تعال، یعنی بیا بالا. انبیا که بالای کوهن به امتانشون که در دامنه کوهن میگن تعالو الی کلمتن، تعال لو اطلع، بیاید بالا. تعال نه یعنی پیش من بیا، یعنی بالا بیا. خب اینا تناب فرستادن که ما بگیریم و بالا برویم. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، با هم بگیرید و با هم بالا بیایید. معلوم می شود این تناب به جای دیگر بسته است که اون روایات تأیید میکند که احد و طرفه به ید الله سبحانه و تعالی. او رو هم به شرح زن، این چنین است، اگر کسی خواست کوزه ای را بگیرد و با نوشیدن آبش رفع آتش کند، باید از عروهش استفاده کند، یعنی اون دستگیرش. عروه یعنی دستگیره، دستگیره به جای بسته است. هرگز به ما نمیگن دستگیره رو بگیر، بلکه یا دستگیره دره یا دستگیره کوزه است، به جای بسته است. این عروه به ذات اقدس اله بسته است، چون او انفصام ندارد، این عروه غیر منفصم است. اگر یه چیزی مستقل بود که رو عروه نمیگن، عروه اون دستاویز دستگیری که به جای بسته است. فرمود این دین رو بگیرید که با این دستگیره به صاحب دین برسی. خب اگر تشنه محکم دستگیره کوزه رو گرفت، این استمساک کرد ولی رفعتش نشد، همونطوری که اعتصام به حبل به این معنا نبود که محکم بگیر، بلکه بگیر و بالا بیا، اعتصام و تمسک به عروه وثقی برای این نیست که انسان محکم دهنه کوزه را بگیرد یا دسته کوزه را بگیرد، برای آن است که دسته کوزه را بگیرد که آب بنوشد. بگیر و بنوش. من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی کل انفصام لها. این انفصام لها صفت است برای عروه، صفت تأکیدی هم هست، زیرا خود اون وثقا نشانه عدم گسستنی بودن این عروه است. این لنفصام لها نظیر حی قیومیست که لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر موجودی بالقول المطلق حی شد و همون موجود بالقول المطلق قیوم شد، یقینا لا تأخذه سنة ولا نوم. این یه صفت سلبیست که مولود همون صفت ثبوتیست. اگر عروه وثقا شد، یقینا لنفصام لها، مگر اینکه وساقتش نسبی باشد، در حالی که این با اطلاق یاد شد. این عروه بالقول المطلق وثقاست. خب اگر عروه بالقول المطلق وثقا بود، لنفصام لها، مثل اینکه اون ذات اقدس اله بالقول المطلق حی قیوم است. خب اگر بالقول المطلق حی قیوم است، یقینا لا تأخذه سنة ولا نوم. این صفت سلبی نیست که به اثبات بر نگردد. منشأ این وصف سلبی همون کمال ثبوتی است. در اینجا هم منشأ این لنفصام لها همون شدت وساقت اون عروه است، عروه وثقایی که لنفصام لها. نه، اونجا که گفته شد ولایت نیست، برای این بود که اگر کسی خاص اکراه را به معنی فقهی بگیرد، وگرنه دین یعنی مجموعه ما انزل الله که قسمت مهمش بنی علی خمس که منهل ولایه است. و تو اون بحث‌های ولایت فقیه هم ملاحظه فرمودید که این ولایتی که امامی معتقد است جزء اصول عقاید است، نه جزء فروع، جزء اصول دین به شمار می‌رود نه جزء فروع، برای اینکه ما مذهبمون از دین ما و دین ما از مذهب مجددانی است، برای اینکه ما اسلام را همین مذهب می‌دانیم ولا غیر. اونجا ملاحظه فرمودید که در مسئله ولایت فقیه گرچه ولایت معصومین علیهم السلام در ردیف نماز و روزه ذکر شد فضلا از ولایت فقیه، اما یه مسئله کلامی است. اونجا اینچنین بیان شد که بنی الاسلام علی خمس، یکی نماز است، یکی روزه است، یکی زکات است، یکی حج است، یکم ولایت است که از همین ها مهمتر است. برای ولایت چند مسئله است، یکی وظیفه مردم است، حکم فقهی است، یکی وظیفه امام است، حکم فقهی است. اما این که ما میگوییم ولایت جزء اصول مذهب است یا اصول دین است، اینا رو نمیگیم. بر امام واجب است که رهبری مردم را قبول کند، مثل نماز خونده، همونطوری که نماز بر او واجب است، پذیرش رهبری مردم واجب است، این حکم فقهی است. بر حضرت امیر سلام الله علیه واجب عینی بود، مثل نماز خوندن و روزه گرفتن، که رهبری را پذیرد، مثل همه اعمال سلام شدیم بود، اونا کارشون کردن، این حکم فقهی است. بر فرد مکلفین واجب است که ولایت اونها را تولی کنن و بپذیرن و رهبری اونها را بپذیرن، این هم مسئله فرعی است، حکم فقهی است، مثل نماز خوندن، اینا که اصول نیست. تمام نزاع ما با اهل سنت این است که ما میگویم این ولایت کار خداست، اونا میگن کار مردمه، اونا میگن انتخاباتی است، ما میگیم انتصابه، ما میگیم ذات اقدس اله باید این کار را بکند، میشه مسئله کلامی چون جزء صفات خداست، اون که مسئله فقهی نیست. اونا میگن با شورا و سقیفه و حکومت و رأی‌گیری حل میشه، تمام نزاع اینه. اونا ولایت را در همین محور فقه خلاصه میکنن، ما میگوییم ولایت شؤون اصیلی دارد و شؤون فرعی، شؤون فرعیش فقهی است البته، اما اون که اساس امامیه برانه است، آن است امامیه میگوید چون در ولی و امام عصمت لازم است و عصمت را غیر از ذات اقدس اله احدی نمیداند، بر خدای سبحان رو قاعده لطف یا از خدای حکیم بر اساس حکمت که ما هو الحق لازم است و این کار ضرورتاً صادر می شود، این میشه مسئله کلامی. اونا میگن سقیفه حل میکنه، ما میگم الیوم اکمل تو حل کنه، این میشه مسئله کلامی. وگرنه اون بنی الاسلام علی خمس در محور فقهی بودن مسئله سخن میگوید، نباید گفت چون نماز فرعی است، روزه فرعی است، حج فرعی است، زکات فرعی است، اینم فرعی است، این چنین نیست. علی فرمود اگر کسی این کار را کرد فقط استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. خب در همه مسائل همونطوری که ملاحظه فرمودید قرآن کریم اون مسائل عقلی را یا فقهی را یا کلامی را به این هدایت و نور قرین کرده است. فرمود اگر کسی اکراه کرد یا اکراه نکرد، با کفر پذیرفت یا با کفر نپذیرفت، کسی یکفر به طاغوت و یؤمن بالله شد، به قول اهل معرفت تخلیه کرد از طغیان و تحلیه شد به ایمان. خدا همه اینها رو میداند، همه این حرفا رو میشنود. خب چرا والله سمیع علیم؟ فرمود به این که اون چرا که شما در نهان دارید خدا علیم است، اون چرا هم که بر لب جاری کردید با دیگران در میان گذاشتید، زمزمه هایی کردید، اونم خدا میشنود. گفتن وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا زمزمه داشت که ای کاش ادهی که در کنار مدینه ان ایمان می آوردن یا دیگران. در این زمینه خدای سبحان فرمود خدا زمزمه تو را و تمنیات تو را هم میشنود. عمده آن است که فرمود اگر کسی اهل رشد بود خدا علیم است، کسی به دامن غی افتاد خدا سمیع علیم است، کسی به طاغوت کفر ورزید یا نورزید خدا علیم و سمیع است، کسی ایمان آورد یا نیاورد خدا سمیع علیم است، کسی استمساک بالعروه الوثقی کرد خدا سمیع علیم است. هیچ کس نمیتواند خود را بفریبد یا بگوید که کسی نیست که رقیب ما باشد. این اسمای حسنا که در پایان آیه ذکر می شود پشتوانه مضمون آیه. والحمدلله رب العالمین.